أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسیار خوشبختم که نوبت دیگر الحمدلله رب العالمین توفیقی دست داد که خدمت عزیزان در این بنای مکرم و نامیده شده به نام وجود نازنین ولی عصر خدمت عزیزان، اون هم در این مناسبت یعنی ایام شهادت وجود و مبارک سیدت النساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر قرآن افتخار حضور داشته باشم. انشاءالله با حول و قوه الهی بحثی رو که خدمت عزیزان در این نوبت ارائه می کنیم تفسیر آیات بینات سوره مبارکه حدید خواهد بود. این سوره مبارکه که در مجموعه سور قرآن کریم از سور مدنی شناخته می شود، یعنی بعد از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، مطالب بسیار مهمی در این سوره وجود دارد. شاید سرآمد تمام این مطالب نکات مهم توحیدی نقضی است که در این سوره مبارکه وجود داره، که الان عرض میکنم که چرا این جمله رو بازگو میکنم. همینطور در مورد بعثت پیامبران الهی شاید مهمترین آیه در بیان فلسفه نبوت در این سوره مبارکه میآید. با آیاتی در مورد انبیاء الهی بعضن با هدف و جهت مشخص و ویژه، و میتوان گفت یه نکات خاصی رو در این سوره مبارکه میبینیم که بتوان ادعا کرد از مختصات سوره مبارکه حدید است و شاید در بقیه سور قرآن به این شیوه نیامده باشد. اما علت نامگذاری این سوره هم مشخص است. اگر سوره حدید گفته شده، چون میرسیم انشاءالله به آیه و انزلنا الحدید فیه بعثون شدید، آیه 21 میرسیم. خداوند چون کلمه حدید رو به معنای آهن در این سوره مطرح میکند، مرکز ثقله، یعنی تأکید شده است و همین نام به عنوان نام اصلی این سوره انتخاب شد. البته در سوره دیگری جای دیگری هم کلمه حدید رو داریم که همینجا خدمت دوستان اون سوره رو تفسیر گفتم. کدام سوره؟ سوره مبارکه آفرین، سوره مبارکه کهف. و آتونی زبر الحدید، هنگامی که اشاره کردیم ذوالقرنین گفت که به من تکه ها و پاره های آهن بدید تا من سطحی و سدی رو و استحکام نظامی رو درست کنم که یأجوج و مأجوج فرود نیایند و حمله نکنند. اما به دلیل این که اونجا ماجرای کهف و اصحاب کهف اهمیت بسیار فزونتری داشت، خداوند نام سوره رو سوره کهف قرار داد. اما اینجا در این سوره واژه حدید که بسیار مهمه این نامگذاری، انشاءالله در جای خودش خواهم گفت، عنوان این سوره مبارکه قرار گرفت. اما طبق معمول اجازه بفرمایید من تیمنن و تبرکن از زبان معصومین علیهم السلام در فضیلت پرداختن قرائت، تلاوت، تأمل، تفسیر، استماع این سوره مبارکه یکی دو روایت بازگو کنم و آنگاه مطالب رو خدمت عزیزان آغاز خواهم کرد. اما یکی دو روایت معروف داریم که عمده مفسران شیعی و سنی این روایات رو نقل میکنند و بازگو کردند. من جمله الان عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، عن النبی، از وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد. روایت بسیار زیبایی است که امیدوارم همه ما همین امشب در شب آغاز آیات بیانات این سوره مبارکه و در شب غم‌انگیز شهادت سیدت النساء العالمین مشمول این روایت نبی مکرم باشیم انشاءالله. فرمود من قرأ سورة الحدید، هر کسی که سوره حدید را قرائت می کند، با همون تعریفی که قرائت در زبان پیامبر دارد، کتب من الذین آمنوا بالله و رسوله، خداوند نام او را از کسانی ثبت می کند که ایمان به خدا و ایمان به پیامبر آوردند. پس بنابراین این شروع این سوره رو دقت بفرمایید، یعنی پایه های ایمان را استوار کردن، ایمان رو در وجود تثبیت کردن، این پیام عمده است که در این سوره دیده می شود. اما از وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام فرمودن من قرأ سورة الحدید والمجادل فی صلاة فریضت ادمنهما، اگر کسی حدید و مجادله رو مخصوصا بخواند، مخصوصا در نمازها بخواند، لم یعذبه الله حتی یموت ابدا، هرگز عذاب الهی در دنیا تا مرگ شامل حالش نمیشه، نمیکشد در دنیا خیلی از عقوبت ها را. ولا یرا فی نفسه ولا اهله سوءا ابدا، هیچ بدی و سوءی به خودش و خانواده او نخواهد رسید. ولا خصاصة فی بدنه، مشکلات خاصی که ممکن آزار دهنده باشه از جهت جسمی هم پیدا نمی کند. البته روایات دیگری هم داریم که الان یه روایتشو به این دلیل که عرض می کنم می خوانم. خب این دو روایت در فضیلت این سوره. اما عزیزان، به حمدالله همه دست پرورده قرآنید و آگاه و مسلط. این سوره مبارکه حدید یه نام دیگه هم داره، این سوره به همراه شش سوره دیگر در قرآن به اینها چه میگویند؟ مسبحات، درود خدا بر شما باد، سور المسبحات، یعنی سوره هایی که با تسبیح در قرآن آغاز میشوند، یعنی سوره هایی که شما توفیقی بوده از خدمت دوستان همینجا در 40 جلسه 40 بحث سوره مبارکه اسراء رو گفتیم. سبحان الذی اسرا بعبده، یعنی با چی شروع میشه؟ با کلمه سبحان، مصدر به اصطلاح کلمه معنای مصدری، قالب و معنای مصدری سبحان شروع میشه. بسیار خوب، به دنبال اون میاد جلو، بعد از اون سبح لله، یسبح لله، سبح اسم ربک الاعلا، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. 7 سوره قرآن رو میبینیم که با مشتقات کلمه تسبیح شروع میشه و با تسبیح خداوند این سوره ها شروع میشه. به این 7 سوره میگن سوره های مسبحات، سور المسبحات، به این دلیل که آغازشون با تسبیحه. این سوره ها عزیزان رازها دارد، همین مقدار عرض میکنم، رازها در این سوره ها نهفته است که به مناسبت مکان که نشستیم یکی از این رازها رو خدمت دوستان از زبان معصومین عرض میکنم که سوره حدید و 6 سوره دیگه میشن شامل این روایتی که عرض میکنم خدمتون. جابر جعفی از پهلوانان میدان روایت، صحابی صادق وجود مبارک امام باقر، انا ابی جعفر از وجود مبارک حضرت، قال من قرأ المسبحات کلها قبل ان ینام، اگر کسی جوری تنظیم کند که قبل از خوابش از سور مسبحات بخواند. گاهی من به دوستان میگم 7 سورند 7 روز هفته. قبل ان ینام، خوب دقت کنید، لم یموت، خیلی تکان دهنده. روایت هم جابر جعفی است، قوی معتبر بدون شک. لم یموت حتی یدرک القائم علیه الصلاة و علیه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد جل فرج. نمی میرد، جان نمی دهد تا درک می کند محضر وجود مبارک ولی عصر. خیلی مطلب مهمی است. و این ما تکان فی جوار رسول الله، و اگر جان دهد و بمیرد جایگاه او در جوار و همسایگی رسول خداست و پیامبر خدا. پس بنابراین سوره، سوره بسیار بسیار مهم و جدی است عزیزان. و آخرین جمله ای که میگم و وارد میشم به بحث، این نکته بسیار مهم است که ذهن دوستان رو متوجه به این نکته خواهم کرد، و اون اینه که عزیزان من، سؤال عن علی ابن الحسین عن التوحید، از وجود مبارک امام سجاد در مورد توحید پرسیدن. آقای کم از توحید بگید برای ما. فرمودن توحید یه به تعبیر ما شاه بیت ها در قرآن دارد، یه آیاتی رو خدا در قرآن در مورد توحید فرستاده است. اگر میخواید با توحید آشنا بشید برید سراغ اون آیات. من جمله فرمودند خداوند سوره مبارکه اخلاص، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد را، سوره اخلاص را، و شش آیه نخستین سوره مبارکه حدید را. شش آیه اول سوره مبارکه حدید را تا اونجا که عرض به خدمتون میرسیم، خدمت دوستان انشاءالله میخونیم. بعد فرمودن این شش آیه رو فرستاد ذات باری تعالی که دیگه بالاتر از این فهم انسانها به توحید الهی نمیرسد. بالاتر از این فهم انسانها به توحید الهی نخواهد رسید. خصوصا این جمله امام این بود، خصوصا اینها رو خداوند فرستاده است برای اقوام متعمق در آخر الزمان، برای صاحبان فکر در آخر الزمان. یعنی الان وقت مراجعه به آیات سوره مبارکه حدیده و فهم این آیات مهم و تکان دهنده در وادی توحید نبوت، و حتی پاره از مثال اخلاقی هم دارد که انشاءالله خواهیم رسید. با این مقدمه ای که عرض کردیم وارد میشیم منظر مبارک دوستان با آیات بینات رو آغاز میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. خب اشاره کردیم که سوره از مسبحات است، لذا سبح تسبیح کرده است برای خداوند هر آنچه در آسمان ها و زمین است. و هو العزیز الحکیم. من یه جمله دیگر رو بگم بعد از سبح شروع کنم. خوب دقت کنید عزیزان، آیاتی که الان قاری بزرگوار محفل خواندند ابتداءً، بعد متصل کردند به سوره حدید خواندند، آیات سوره مبارکه حشر، چهار آیه پایانی سوره مبارکه حشر. عزیزان من به شما نمیخوام به شکل دیگری بحث تریبون است و ضبط کردن و نمیدانم لذا جور دیگری این مطلب رو میگفتم به شما. این چهار آیه پایانی سوره حشر از آیاتی است که مرده زنده می کند، قطعا مرده زنده می کند به تمام معانی کلمه. چهار آیه پایانی سوره حشر از لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، از اینجا شروع میشه تا پایان. حالا تو این چهار آیه 18 وصف حضرت باری تعالی اومده است. خب الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. برید تا آخر 18 نام اومده است. تنها جایی که مثل این سوره است در تعدد نام‌های الهی سوره مبارکه حدیده. در این شش آیه‌ای که حضرت سجاد علیه السلام فرمودن 20 وصف و صفت حضرت باری تعالی تو این شش آیه اول اومده و این بی نظیره. در کل قرآن این ترانکم و کنار هم نشستن اسماء و صفات الهی شگفت انگیز است، در آیات ابتدایی حدید و انتهایی حشر. نظر من به شدت توصیه میکنم به دوستان انس بگیرید، انس جدی بگیرید، هم با این شش آیه ابتدایی با کل سوره و هم با سوره مبارکه هشت انشاءالله، و آثارشو ببینید در روانتون، در جانتون، در نورانیتتون، در آرامشتون، در متانتتون، در عمق وجودتون، در میزان عقلانیتتون آثارشو ببینید انشاءالله. به حول قبه الله سبح الله. من بارها خدمتون در مورد تصریح مطالبی رو گفتیم، بگذارید که یه دستبندی منظمی رو اینجا خدمت دوستان به مقتضای این آیه اول عرض کنم. خب خود واژه تسبیح سبح سبح در لغت به معنای حرکت است، به معنای حرکت به شدت و سرعت. به همین خاطر به حرکت در آب سباحت میگوین، شناگری، به حرکت در آسمان سبح میگوین، کلون فی فلکن یسبحون، چون سرعت حرکت در آب و در جو هوا روانتر از زمین است، چون استحکاک زمین نیست به این مقدار. توجه دارید سبح به معنای میاد تو باب تفعیل میشه تسبیح، میشه سبحان. هنگامی که تسبیح میشه به معنای حرکت سریع و دور کردن و دور شدن در لغت، در اصطلاح یعنی دور کردن، تنزیه و زدودن خداوند و حضرت باری تعالی، اما لا یلیق به شأنه، از آنچه شایسته شأن حضرت باری تعالی نیست. این پس معنای لغوی و معنای اصطلاحی. حالا دقت بفرمایید عزیزان، بارها اشاره شده است که مبانی معرفت الله، یعنی اگر کسی بخواد دقیقاً مبانی معرفت الهی را بشمارد، به چهار گزینه در اسلام برخورد می کند: تحلیل، تکبیر، تسبیح، تحمید. این ها میشن کل مبانی معرفت الله. هر چی تو معرفت خدا بگید تو این چهار گزینه وارد میشه. چهار تا عنوان اصلی است که همه اجزا و ابعاد معرفت الله تو این چهار تا هست. شکی نیست که اولین اینها کدوم است؟ تحلیل، یعنی الله لا اله الا هو الحي القيوم، یعنی وحدانیت، قل هو الله احد، و یکتایی حضرت باری تعالی، شناخت وحدانیت خداوند و یکتایی حضرت ذوالجلال. این قدم اول توحید. اما بعد از توحید خوب دقت کنید عزیزان، مهمترین، گسترده ترین، به واژه دقت کنید، مهمترین و گسترده ترین مفهومی که ذهن بشر رو، عمیق ترین مفهومی که ذهن بشر رو از ابتداء فهمش تا امروز به خودش مشغول کرده است، بدون تردید حضرت ذوالجلال است. یعنی اذهان بشریت، فکر بشریت به هیچ موضوعی به مقدار خداوند مشغول نشده است. در هیچ موضوعی به مقدار خدا انسان ها صرف وقت نکردن. در هیچ موضوعی به مقدار معرفت خداوند به حضرت باری تعالی جاذبه برای انسان ها نبوده است. موضوع مهم و اهم زندگی انسان ها با تمام عرض و طول تاریخی، جغرافیایی، زمینی، زمانی، موضوع شناخت خداوند و الله تبارک و تعالی. نقطه مقابل، پیچیده ترین موضوع دیریابی که انسان ها میخوان بشناسن و بایش دست پیدا کنن چیه؟ شناخت به حضرت باری تعالی. از یه سو جذابترین، دلمشغولترین پدیده برای انسان هاست، از یه طرف هم پیچیدگی ها، عمق ها، گستردگی های معرفت الهی، یعنی راهزنی هایی که ذهن انسان در این مسیر می کند. چرا؟ چون سنخ و جنس ذات باری تعالی و معرفت الهی با تمام اجزاء وجود که ما داریم می شناسیم و ارتباط داریم متفاوته. ما با اجزاء وجود و هستی و جهان پیرامون خودمون هنگامی که برخورد می کنیم، راه شناختمون خب معلومه دیگه، بالاخره به چشی و ارتباط برقرار می کنیم، یا از طریق معرفت عقلیست یا حسیست یا شهودیست، یه جوری ارتباط برقرار میکنیم. اما وقتی میخواییم با خداوند سبحان این شناخت و ارتباط رو پیدا کنیم، چگونه به خدا ما شناخت پیدا کنیم؟ یعنی این ذهن محدود و کوچک ما با تمام چارچوب های به اصطلاح تجربی خودش، عقلانی خودش، هر جور بگیم، این چطور میخواد؟ ما با یه آینه به مقدار کف دست هم نه، چطور میخواییم تمام کائنات رو در این آینه منعکس کنیم و نشان بدیم؟ ما چطور میخواییم خدا را در ذهن کوچک خودمون بیاوریم، اندازه‌گیری کنیم و تعریف کنیم؟ پس بنابراین چه بهتر به جای این که ره به خطا برویم و به اشتباهاتی بریم که رفتن در طول تاریخ، در طول تاریخ رفتن. یعنی شما چه خدایانی در روی زمین میشناسید عزیزان از 5000 سال قبل به این طرف؟ چی رو میشناسید که خدا نشده باشد در روی زمین؟ کدام جسارت است اینها میگم ما چاره نیست؟ کدام حیوان را، کدام گیاه را میشناسید که بالاخره یه روزی بشر این رو به عنوان خدا قبولش نکرد، دست نپرستیدش؟ به کجا رفته هزه؟ خب الان، همین الان در این عصر فناوری، تکنولوژی، نمیدانم، تمام ادعاهای بشری، شما یه سری بزنید به شرق دور، یه سری بزنید به غرب دور، فکر میکنید چقدر جمعیت از این 6 میلیارد روی زمین هنوز درگیر این اشتباهات و درگیر این توهمات ذهنی؟ این شعری که همتون میخونید، گاهی لذت میبرید از زبان شیخ اجل سعدی شیراز: ای برتر از قیاس و خیال و گمان و وهم، از آنچه گفتند و شنیدیم و خواندیم. دقت کنید، ای برتر از قیاس و گمان و خیال و وهم، یعنی راهزن بشر بوده قیاس، خیال، گمان، وهم. با قیاسشون خدا ساختند انسان ها، با توهماتشون خدا ساختند، با زنون و گمانهاشون خدا ساختند، با تخیلشون خدا. نتیجه چی شد؟ اونی که میبینیم، خدایی که اومد قیاس شد به انسان، خدایی که نشست بلند شد، خدایی که نیاز به فرزند دارد، خدایی که شهوت دارد، خدایی که خانواده دارد، خدایی که زوجیت دارد، خدایی که دست دارد، خدایی که پا دارد، خدایی که و و و و و ادامه بدید. و خدایانی که چنینند، خدایانی که چنینند، همین الان بالاخره عرض بنده ما رو بالاخره اب نداره، برید شما، نمیدارم الان شبه جزیره دکن 1 میلیارد خورده جمعیت، یعنی 1/5 جمعیت در شبه جزیره دکن، جمعیت جهان تو شبه جزیره دکنند، 1/5 هم تو چین. همین دو مهد تمدن رو از یه تو گذشته برید نگاه کنید، ببینید چه خبر. همین الان چی میبینید؟ ببینید چیزها میبینید که وقتی اگر برید و تماشا کنید، به منصف باشید، حاضر دیگه سجده بکنید برداشته های خودتون تا پایان عمر، حاضرید تا پایان عمر فقط بخوانید قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وقتی برهما رو میبینید، شیوا رو میبینید، کریشنا رو میبینید، یشنا رو میبینید، وقتی اینا رو میبینید، یه سری برید اون طرف، برید کارایی، برید امریکای لاتین، برید اونجا چی میبینید، چه مظاهری رو میبینید از یاماها غیره، بیاد جلو، چه خدایانی میبینید، چه تعدد خدایانی، تا برسید بالاخره جایی که این کتاب مستطاب نازل شد: افرایتم الله تدرعزا رو در نوبت قبل ایام ماه سفر خدمت عزیزان همینجا چه سوره ای رو بحث میکردیم؟ سوره مبارکه نجم. افرعیتم الله تدالعزا، خداوند به وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی چگونه خطاب میفرماید؟ این لات منات عزلا 360 بت شناخته شده، شناسنامه‌دار رسمی، مجموعه قبائلی که در شبه جزیره عرب میپرستیدند اینها رو، و هر کدام یه قبیله چند تا از این خدایان رو به خودشون اختصاص دادن، ازشون دفاع میکردن از این خدایانش. اینها توهمات، تخیلات، تصورات. به همین خاطر بنیادی که پیامبران الهی آغاز کردن این اصل بود عزیزان در مورد معرفت الهی، که عشق از معشوق اول سر زند تا با عاشق جلوه دیگر کند. گفتن اعرف الله بالله، خدا را بشناسید به خدا بشناسید، نه خدا را از خودتان بشناسید. یعنی خدا او رو به شیوه ای که ذات حق خود رو معرفی می کند بشناسید. واقعا اینجا من به اصطلاح اون حالت انبساط درونی خودم رو نمیتونم منتقل کنم خدمت دوستان، به اون شعف درونی خودم رو. وقتی میرید شما سراغ آیات و بینات قرآن در توحید، بعد میرید سراغ نهج البلاغه امیرالمومنین. فردا شب براتون میخونم در هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. میخونم کلمات امیر رو، ببینید یعنی چه توحید. و این خدا، این که ما میشناسیم عزیزان، اون ذاتی که ما با این صفاتش تو این کلام داریم میخونید شب و روز، فهم عظمت، لذت، شکوه این توحید رو کسی میکنه بیشتر که ببینه عزیزان، آشنا باشه با این انحرافات و زنون و قیاس ها و خیال ها و گمان هایی که همین الان تو سطح جامعه بشری میبینیم، نه 1000 سال قبل، نه 2000 سال قبل، نه 5000 سال قبل، همین الان داریم میبینیم. و بعد ببینه توحید یعنی چه و معرفت درست به ذات باری تعالی یعنی چه. کلید واژه شناخت درست به خداوند، از باب که بدونید نمیفهمید، این ذهن شما جواب نمیده، بیایید از جایی که باید فرا بگیرید و آشنا بشید. من خودم معلم شما میشم، پرورگارتون میگوید در شناخت خودم، من خودم رو معرفی میکنم. انت کما هستی تعالی نفسک، خود تو همانی که خود میگویی، نه آن که من تصور میکنم. کلید واژه این چی شد در قرآن؟ تسبیح شد. تسبیح، تنزیه خداوند از هر آنچه که قیاس است و گمان است و وهم است و خیال است، تجرید ذهن و آمدن به این ساحت. این کلیتی بود که در مورد تسبیح عرض کردم. حالا بنابر اون چه در اینجا میبینیم، قرآن میتواند سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرد، تسبیح میکند، تسبیح خواهد کرد از ازل تا ابد برای خداوند سبحان، مجموعه آسمان ها و زمین. وقتی سهم انسان میشه در این تسبیح، بدیهیست برای ما، روشنه. یعنی میگیم تسبیح ما نسبت به خداوند مثل خیلی از مفاهیمی که میشناسیم سه جوره، برای که راحت باشه تو ذهنتون سریع عرض میکنم. بارها خدمت دوستان گفتیم ما چند جور شکر در قرآن داریم. یه شکر مثلث، یعنی شکر سه ضلعه دارد، حمد سه ضلعه دارد، تسبیح سه ضلعه دارد. از کجا شروع میشه؟ از قلب و جان، از درون و معرفت قلبی. یعنی ما شکر اینه که ابتداعا قدم اول شکر معرفت و نعمت بالقلب، این که نعمتهای خدا را بشناسیم، یک کار فکری، یک کار قلبی، یک کار معرفتی این چنینی میکنیم. بارها معصومین فرمودند اگر کسی معرفت نعمت الهی داشته باشد در قلبش، فقط ادا شکرها، شکر نعمت رو به جا میآورد. قدم اول شکر معرفت قلبی، شناخت قلبی به نعمتها. دوم بر زبان جاری کردن، اقرار کردن، اعتراف کردن، مقر آمدن، پذیرفتن این که سفره سفره توست، نه سفره دیگران، بر خوان کسی نیستم جز بر خوان ذوالجلال تو با تمام افتخار میگویم که ریزه خوار خوان حضرت تو هستم و وامدار کسی جز تو نیستم پروردگارا. به زبان جاری میاریم و شکر زبانی داریم به زبانهای مختلف. سوم شکر عملی، خدایا این نعمتایی که من شناختم از تو و بازگو کردم از تو، پس تو این نعمتها رو به من چرا دادی؟ دادی که من در مسیر لازم به کار ببندم. شکر عملی این که خدایا این نعمت شناخته شده یا اعتراف شده را همانجا به کار میبندم که از من خواسته ای. این شد شکر به اصطلاح فضلی. حمد هم همینطوره، خیلی از مفاهیم همینطوره، من جمله تسبیح. تسبیح در مورد ما انسان ها ابتداعا معرفت قلبی است، اینکه خدایا من در جان و وجودم میفهمم، متوجه میشم که من ذره ایم که نمیتوانم به اتکای به خودم، به استعداد خودم قره بشم، به فکر خودم، بعد بخوام تو رو با این ابزارهای کوچک بشناسم. نه، اینو تو قلبم تو رو تنزیه میکنم، تو وجودم تو رو دور میکنم از تمام این تصورات و خیالاتم و جان و دلم و در وجود می سپارم به شناخت حضرت تو، آنچه که بر جان بدهی، آنچه که من را بران میهمان کنی و من را با آن آشنا گردانی. در قلب و جان ابتداعا این اتفاق می افته عزیزان. پس ما اول تسبیح چی داریم؟ تسبیح قلبی، تسبیح دلی، تسبیح قلب، در جان این تنزیه شکل میگیره و وجودمون میپذیرد و اقرار میکنیم که من که باشم که بران خاطر آتر گذرم. لطف ها میکنی ای خاک درد تاج سرم. خدا تو خودت باید بگیری دستم و بری جلو. بعد به زبان جاری میکنیم، میگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. به زبان جاری میکنیم. بعد میاد صدیقه طاهره صاحب شهادت امشب به نزد پدر، میگه بابا کار خانه سنگین است، ممکن است یه خادمه ای رو برای من بفرستید؟ میگن دخترم مایلی که تو رو دلالت کنم به چیزی که صدها بار هزاران بار از خادم بهتر و فراتر باشد؟ میفرماید آری پدر، قطعا من انتخاب شما رو میخوام. بعد میفهمد همانی که شما عقیب کل سلاطن دارید انجام میدید. دخترم 34 بار تکبیر بگو، 33 بار تحمید، 33 بار تسبیح. بعد میشه اسمشو میگی چی؟ این رو میگی تسبیحاته، هم توش تکبیره هم توش حمده هم توش تسبیحه. اما شما میگی تکبیرات، نمیگی تحمیدات، میگی تسبیحات زهرا مرضیه. توجه دارید؟ این رو به عنوان تسبیحه میشناسیم ما. میشه به اینجا، این تسبیح زبانیست، سبحان الله سبحان الله. زمزمه خود این سبحان الله اصلا من دیگه حالا اینجا خارج از عرف میشه، اصلا خود سین به سبح سبحان الله، فونتیک این کلمه از سین به ب چطور میان، از ب چطور به ه میان، با سین با چه صدایی شروع میشه، بعد با ه و ه حلقی چطور ختم میشه، اینا بازی چیزایی که خارج از این بحث و این مقوله تفسیر امشب ماست که اونها بماند. این شد زبانی. بعد از تسبیح قلبی و زبانی نوبت چیست؟ تسبیح عملی. خوب دقت کنید عزیزان، اینو به این شیوه شاید کمتر مثلا توجه کرده باشید. تسبیح عملی ما چیست؟ من وقتی پذیرفتم قلبن حاکمیت معرفت رو از سوی خداوند، که خداوند معرفت رو من میده و من بر اساس معرفت الهی سبحان الله حرکت میکنم و میرم جلو، من اگه پذیرفتم این وادی رو، الان در مقام عمل و رفتار جان برادر و خواهر جوری باید عمل کنم که به ساحت قدسی اله از ناحیه من گردی ننشیند. یعنی غیر موحدی که من موحد رو داره میبینه، وقتی وجود من و رفتار منو میبینه، نگه علیاذ بالله این خدا بیکار بود که همچی موجودی رو آفرید، برای چی آفرید این رو؟ یعنی وجود من موجب نقصانی بر خلقت الهی نباشد. این میشه تسبیح عملی. یعنی وقتی غیر موحد منو میبینه میگه تبارک الله. وقتی غیر موحد منو میبینه تو مسیر خلقت، نقشه آفرینش، طرح وجود، هدف وجود و هستی به اعجاب در میاد، نگاه میکند عجب موجودیه این موجود. بعد به دنبالش میاد خب عجب طراحی داره، عجب آفریدگاری داره، عجب نقشه و برنامه‌ای داره. یعنی من با عملم تنزیه میکنم خداوند را از این که کج‌فهمی نسبت به ساحت مبارک او نیاید. شد تسبیح قلبی، زبانی و عملی. مثل این رابطه با انسان ها. اما مدعای مطلب مدعای عامیست، تسبیح انسان بخش خاصیست. یعنی شما در این آیات گفتید یسبح لله، سوره مبارکه جمعه اینجا گفتید سبح لله، ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی مدعا اینه که ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی چی؟ یعنی ما سوی الله، یعنی غیر خدا همه تسبیح خدا میکنن. خب حالا انسان رو گذاشتیم کنار، سهم بقیه موجودات، تسبیح بقیه موجودات چیست؟ چگونه تسبیح میکنن؟ این تسبیح یه رویکرد عقلی داره، یه رویکرد حسی داره، یه رویکرد شهودی داره. این تسبیح بس بسیار سنگینه، من یه بخششو میگم که مقتضای مجلسمون باشه، والا فوق‌العاده بحث مهمه و یعنی در حد خیلی بالا مطلب ها اینجا مطالب مهم هست، اما در حدی که اقتضای وقتمون و شبمون هست و بحثمون هست خدمت دوستان عرض میکنم محضرم بارکتون. ببینید با توجه به بقیه موجودات و اون چه در جهان هستی دیده می شود، گروهی خیلی ساده مطلب رو تلقی کردند و راحت سطح اولی رو استفاده کردند که دیگه همه متفقون علیه هن. میگن تمام این مجموعه وجود رو وقتی درست شناخت بهش پیدا میکنی، از ذره ذره، از مولکول مولکول آب رو هاشتور رو که بررسی میکنی، تا بزرگترین اجرام آسمانی و کیهانی رو که بررسی میکنی، تا کوشه های بزرگ، سیاهچال های بزرگ، هر آن چرا که بشر میتواند رصد کند و نکند، هنگامی که تمام این مجموعه ها رو بررسی میکنید، اولین چیزی که در بررسی دقیقی این تداعی میکند نگاه سیستماتیکه. یعنی شما سیستم میبینید. سیستم تو فارسی میشه چی؟ تو فارسی که نداریم، تو عربی میشه چی؟ میشه نظام، منظومه. شما میگید منظومه شمسی دیگه، بله؟ میگید سولار سیستم، یعنی منظومه خورشیدی، شمس، خورشید دیگه، منظومه شمسی. یعنی این مجموعه رو که میبینید عزیزان، اولین چیز اینه که این یه سیستمه، یه نظامه، منظومه. دانه تسبیح وقتی نخش پاره بشه، بعد دونه ها چیکار میشه؟ میریزه. به این میگن منصوره، نصر میشه. حالا اگر اومدید دانه دانه اینها رو، شده مروارید رو، دانه تسبیح رو به نخ کشیدید، منظمش کردید، کنار هم قرار دادید، چیدید، میشه چی؟ میشه منظومه. اولین نگاهی که به تک تک نباتات، به گیاهان، به زندگی تک تک حیوانات، از ریزترین موجودات زرزمینیش تا بزرگترین والها و بزرگترین نهنگهای دریایی. یعنی وقتی میان مطالعه میکنن تو این موجود، میگن این موجود 2000 کیلومتر زیر آب در یه فصل منظم سفر میکند که خودش رو به یه امواج دریایی برسونه که تلاقی دارن، که فاصله حرارتی که اونجا براش ایجاد میشه تمام پوستش رو شاداب میکند، زنده میکند و پاکیزه میکند. بعد متحیر میشن این موجودات زیستشناس که ای با چه نظمی، با چه دقتی این حیوان به زمان مشخص معین حرکتش رو میکنه، مبدأش رو پیدا میکنه، مقصدش رو پیدا میکنه، نتیجهش رو میگیره. نگاه میکنن گاه 18000 کیلومتر شرق و غرب ایران، کمتر از 2000 کیلومتر، 18000 کیلومتر میکند این پرستوی کوچک، این پرنده کوچکی که کل وزنش 2 کیلو نیست، با چه رادارهای مشخص حرکتی، با چه شیره رادارگریزی حرکت میکنه، خودش رو به اون مقصد مشخص میرساند، به زمان معین استفادهش رو میکند، باز کوچش رو و برگشتش رو آغاز میکنه، باز برمیگرده به سیبری مثلا، فاصله دو قطب رو طی میکند گاه. چیزی نمیبینند جز یک نظام. چیزی که در سیستم و نظام ما تو مدیریت میگیم، میگیم سیستم یه چیزیه که منابع دارد، اهداف دارد، اجزاء دارد، روابط دارد. این میشه تعریف سیستم. بعد محیط سیستم، مدیریت سیستمه. توجه دارید؟ یعنی چیزی که دیده میشه تو این وجود عزیزان یه نگاه سیستماتیکه، تمام این اجزای وجود. به اینجا که میرسد میگن سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این ساده ترین تعریفش میشه، میشه رویکرد حسی، رویکرد حسی تسبیح. میگن تمام این وجود جوری دارد عمل میکند که هر کسی نگاه میکند این رو، میگه طراح، پدید آورنده، ایجاد کننده، یه متفکر، یه عقلیست، یه تفکریست، یه وجودیست که هیچ نقصی در کارش دیده نمیشه و دور است از هر باطل و وهمی و گمانی و قیاسی و خیالی. این میشه تسبیح حالی در مورد تمام موجودات. حالا به اینجا ختم نمیشه. من از اینجا میخوام یه پله بزنم، یه پل بزنم، برم بالاتر تا برسم به اون سطح بعدی. یعنی رویکرد شهودی تسبیح رو بگم، بعد رویکرد عقلیش هم میگم تمام. همین ها که این مطالعات رو میکنن به اینجا رسیدن که آنچه در وجود و در هستی ما نگاه میکنیم، تمام اجزاء این وجود بالاخره هر کدام نقش خودشون رو دارند. یعنی شما، به این بیان بهتون بگم، ما گشتیم جستجو کردیم گفتیم آقا ما دل کوچکترین ذره رو که بشکافیم بعد تو این اتم ما الکترون میبینیم، نوترون میبینیم، پروتون میبینیم، ذره دارای بار مثبت میبینیم، منفی میبینیم، خونسا میبینیم، بعد ریزش میکنیم، کوارک ها رو تو فیزیک ازش بیرون میکشیم و بقیه مسائل. نمیخوام پیچیدش کنم. ببینید، بعد گفتن این وضعیتی که ما تو وجود میبینیم، تو سیارات میبینیم، تو حرکت ها میبینیم، تو مدارها میبینیم، توی بقیه موجودات میبینیم، نشان میده که یه چیزی فراتر از اینا وجود داره. یه چیزی فراتر از اینا وجود داره، یعنی باید تو این اتم ما دنبال یه چیز دیگه غیر از این ستا باشیم. یعنی یه ذره‌ای که هم بار داشته باشه هم یون باشه، اما بارش از این جنس ها نباشه، بلکه ما دنبال یه ذره‌ای هستیم که به بیان امروزی خودمون و فارسی خودمون دارای شعور باشه. اینا من داستان نیست که براتون میگم، ما بیش از 30 ساله که دنبال اینن. یک گردن کلفتایی از دانشمندان روی زمین، نه تو دنیای ما، تو دنیای غرب عمدتاً، یعنی مرکز این کار برکلیه، دانشگاه برکلی آمریکاست، دنبال اینن که اون ذره دارای شعور هستی رو پیدا کنند و به جایی رسیدن. به دنبال این بود که بعضی ها از دوستان عزیز خود من کتاب نوشتن به عنوان تئوری شعور، و اینا نوشتن و ادعا کردن این رو و تو فیزیک تونستن ثابت کنن خیلی از بخشاشو و این مطالب رو. یعنی میخوان بگن عزیزان، این هستی و این جهان آفرینش اگر تسبیح خدا می کند، تسبیح او برخواسته از چیه؟ شعوره. شعور پنهان در تمام اجزا هستی. بعد به اینجا که میرسه مفسر قرآن براتون این آیه رو میخوند، میگه الم ترن الله یسبح له من فی السماوات و الارض و الطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه. آیه 41 سوره مبارکه نور. الم ترن، دیدی پیامبر، بررسی کردی، مطالعه کردی، بهش رسیدی؟ ان الله، خداوند، یسبح له، برای او تسبیح می کند، هر آنچه در آسمان و زمین است، حتی این پرندهی که می بینید بال می گشاید در بین آسمان و زمین. حالا کلون، کلون یعنی چی؟ یعنی کل من فی السماوات و الارض، یعنی تمام این مجموعه. کلون قد علم، بابا این روشنه دیگه معنا. تمام اینها قطع، وقتی بر سر فعل ماضی میاد در کلام عرب معنی چی میده؟ قطعیت. همه قطعا علم، میدانند صلات خدا را، تعظیم برای خدا را و تسبیح خدا را. میگه کلون قطع علم، نمیگه همشون تسبیح میکنن، میگه همشون تسبیح خدا را میدانند، بلدن. یعنی پس تمام این مجموعه میشن تسبیح گویه شعوری حضرت باری تعالی. از اینجا بزرگان اهل دل نقب میزنن، میگن بله، این تسبیح رو ما میگیم تسبیح شهودی، یعنی از حس میره به شهود، یعنی تسبیحی که انسان این رو با زبان دل، با جلوه جان، با شکفتن وجود میتونه بهش برسه. اگر کسی وجود او صافی شود، آیینه شود، بعد میتونه این ارتباط رو با اجزا هستی برقرار کنه. میشه تسبیح شهودی، بعد از اون تسبیح حسی میشه تسبیح شهودی. بعد قصه همان میشود که خداوند به کوه فرمان میدهد. هنگامی که داوود شروع میکند به تسبیح کردن، کوه ها، شما هم با داوود چیکار کنید؟ یا جبالو عوبی معه، کوها شما هم با داوود تسبیح بگویید. بعد شروع میکنن کوها با داوود تسبیح گفتن. بعد به پرندگان میگوید شما هم با داوود تسبیح بگویید. داوود به جایی رسیده است که این زمزمه هستی و شعور هستی رو همراه با خودش کرده است. بعد میگوید علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شی، مردم ما منطق الطیر میدانیم. بعد سلیمان میبینید میستد با هدهد، میگید آقای هدهد جناب، حالا آقا خانم شرزی نداریم، میگوید که جناب هدهد مالی لاهر الهدهد قائبا، ندیدیم، نبودی، کجا بودی، آمدی، نیامدی. بعد میسته با این مورچه صحبت میکند، مورچه رو میگه چرا گفتی ما تو رو نمیبینیم، له میکنیم، شعور ندارن سپاه ما، ایچ حرفی بود زدیف. بعد میبینید وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی سنگریزه رو در کفش میگیرد و اجازه میدهد و رخصت میدهد و زمزمه اشهد و انک لرسول الله شنیده میشه. بعد شما میبینید اشارت میکند، ماه فسونگر ز نگاهش زبیم چاک گریبان زد و شد بر دو نیم، اقتربت ساعت و انشق القمر. بس است. این میشه سطح تسبیح شهودی. اونی که در مورد نظم موجودات گفتم میشه سطح تسبیح حسی. اونی که میایم تو حوزه انسان ها میگیم خداوند رو تنزیه میکنیم، به دور میکنیم از این توهمات و خیالات، میشه سطح تسبیح عقلانی. که خدا نه تشبیه بشه به پدیده های وجود، نه صفات خدا تعطیل بشه و نادیده گرفته بشه. سبح لله ما فی السماوات و الارض. بعد فرمود و هو العزیز الحکیم، و او عزیز حکیم است. شروع کردیم از 20 صفت، دو تاش اینجاست، و هو العزیز الحکیم، و خداوند عزیز حکیم است. عزیز رو میدانیم یعنی نفوذ ناپذیر، شکست ناپذیر، اون قدرتمندی که هیچی از دستش خارج نیست و شکست در او وجود ندارد. و هو العزیز الحکیم. حکیم هم به معنای اولیش به معنای محکم کار. من همین جمله رو بگم بس است عزیزان، به معنای محکم کار. خداوند عزیزی است که کارها رو محکم، متقن، درست، خلل ناپذیر و بدون ضعف انجام میده. این همونیه که همیشه گفتم محضر مبارکتون، یکی از راه های تربیت ما در قرآن این هاست. چی؟ اسماء و صفات خدا که کنار هم چیده می شود. یعنی بندگان خدا عزت می خواهید؟ عزت جایی پیدا نمی شود جز ان العزت لله جمیعا. اگر دنبال پولید عزت نمیاره، اشتباه می کنید. اگر دنبال قدرت سیاسی هستید عزت نمی آورد. اگر دنبال قدرت جسمانی هستید عزت نمی آورد. هیچ کدام اینها عزت پایدار نداره. جمله تکان دهنده حضرت تو گوش زنگ می زند، کل عز، هر عزتی که از غیر مسیر خدا باشد ذل، کل عز من غیر عند الله ذل، هر عزتی که به خدا متصل نشه ذلت پایانش. خدا عزیز است، عزت رو باید از خداوند بجویید. اما عزتی که از خدا میجویید باید با حکمت خدا باشد، باید از خدا حکمت هم بجویید. یعنی اگر بخواید به عزت خدا برسید باید برگردید تو کاراتون، تجدید نظر کنید کاراتون رو چطور انجام بدید، محکم انجام بدید. اگر میخواید متصل به عزت الله باشید باید محکم کار باشید، نه سیاه کار. باید درست کار باشید، نه سست کار، نه ضعیف کار. راه اتصال به عزت الهی این است. و هو العزیز الحکیم. معنای دوم حکمت هم که حکمت دانی خداوند است، علم بدون نقص حضرت پروردگار. له ما فی السماوات و الارض، از آن اوست هر آنچه در آسمان ها و زمین است. همه آسمان وجود، هستی، آفرینش، همه ملک خداوند است و تحت و حکمرانی الهی و ملک الهی و ملک الهی. حالا از نشانه های مهم ملک الهی و فرمان روایی خداوند اینه که بالاترین حدش رو میدید که یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. دیگه ما بالاتر از این نشانه ملک نیست که می آورد و می برد، زنده می کند، می میراند، حیات می بخشد، یحیی و یمیت. من فقط این جمله رو حذف می کنم، تمام دیگه می خوام باشه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن رو برای فردا شب بگم که بسیار شیرین، دلنشین، تکان دهنده و مهم این آیات. ببینید فعل یحیی و یمیت فعل مضارعه. مضارع دلالت بر چی دارد؟ استمرار، جریان. خداوند آن با آن یحیی و یمیت، یعنی کل یوم هو فی شأن، آن با آن خداوند ایجاد می کند و می میراند. نسبت به تمام هستی اینها، یعنی در وجود و هستی عزیزان، بخش هایی در حال نابودی و بخش هایی در حال ایجاده. مثلا ما پدیده توسعه کیهانی رو داریم دیگه. 1950 هابل بحث نظریه توسعه کیهانی رو مطرح می کند که خداوند در سوره مبارکه قاف مطرح می کند، در سوره مبارکه زاریات مطرح می کند دیگه. و سما بنیناها بعید و انا لموسعون، قرآن گفته قبلا. ایجاد میشه، توسعه پیدا میکند. ربک یخلق ما یشا، خلق میکنه خداوند، فعل مضارع، خلقت الهی پایان نداره. خدا می آورد و میبرد، یحیی و یمیت. نسبت به انسان ها میگیم بله، خب همین امروز روز 13 فروردین ماه 1393 در شهر اصفهان یقینا عده‌ای به رحمت خدا پیوستند، خداوند رحمتشون کنند، رفت. در بیمارستان های این شهر هم یه عده‌ای امروز به دنیا آمده، در سفر زندگی آمد و شد کار ماست. نوپسری میرسد، کوهپدری میرود. این یه قصه اصفهان و ایران و جهان امروز. یحیی و یمیت، یحیی و یمیت. این دوباره حالا نه تنها این عزیزان، بلکه همین الان که جنابانی اینجا نشستید، در 24، خوب دقت کنید در زمان رو، در یه 24 ساعت همین عنصر اصلی وجود شما که پمپاژ میکند خون را به تمام هستی شما، 3 میلیون سلولش میمیرند و 3 میلیون سلول تقریبا در او ایجاد میشه، نو به وجود میاد در 24 ساعت. یحیی و یمیت، یحیی و یمیت. یک آنفاکتوس قریب 1 میلیارد سلول قلبی شما با تمام جوانبش از میان می رود. باز باید خداوند ایجاد کند. یحیی و یمیت، می آورد، می برد. چی بگی؟ و هو علی، فقط همین رو بگیم، و هو بعلا کل شیء قدیر. و این قدرت اوست و توانایی اوست. حالا این بعد مادیشو من گفتم، یحیی و یمیت رو. یحیی و یمیت یه بعد دیگه هم داره، اون یحیی و یمیت مادی نیست، زنده می کند جانها را، جانهای مرده را زنده می کند. تو این سطح زمین در شب و روز چقدر انسانهایی که بریدن، رفتن، فاصله گرفتن، وجودشون مرد، خدا یه نگاه بهشون میکنه دوباره زندهشون میکنند. و چه انسانهایی رو خدا روی برمیگرداند از اونها و میمیرند. یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم، که انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد به حول قدبه الهی. خب من بدون مقدمه وارد میشم. امشب دیگه شبی نیست که بخوایم در حال هوای صدیقه طاهره سخن بگیم. فردا شب، شبهای آینده باز انشاءالله در پایان عرایض باید در شأن و شخصیت وجود و مبارکشون مانند همیشه خدمت عزیزان سخن بگیم. اما امشب شب ماتمه، امشب شب شهادته، لذا من مستقیما وارد این بحث میشم خدمت دوستان و عرض میکنم دیگه تمام شد. مانند فردایی تمام تعلمات و حالات بانوی بزرگان به پایان رسید. دیگه مردمی که فاطمه رو تحمل نمی کردند و به نزد علی آمدن، گفتن بگو به فاطمه اگر یا گریه نکنه، یا شب گریه کنه، یا روز گریه کنه، یا چنین کنه، یا بهانه جویی ها، تحمل وجودشو ندارن، تحمل صداشو ندارن. میدونن این صدا، صدای ناله اعتراض است، ناله ای است که پایه های خیلی چیزها رو سست میکند، میلرزاندشون. دیگه اونها از ناله های فاطمه از فردا راحت شدند و وعده پیامبر محقق شد که دخترم، تو اولین کسی هستی از خاندان من که به من ملحق میشی. اما چی گذشت عزیزان؟ مثل فردا و امیر المؤمنین علی، و در خانه علی چه خبر بود؟ بگذارید من یه جمله کوتاهش رو از متن براتون بخونم و بعد ادامه بدم. اومدن زنها، امیر المؤمنین از مسجد بیرون آمد، صدا زدن، امیر دوان دوان اومدن، حضرت هم بودن، چه خبره؟ گفتن علی اگر یک بار دیگه میخوای فاطمه رو ببینی بشتاب. امیر المومنین شتابان آمد، دیگه شنیدید، وارد شد، دید سپیدی بر روی بانو کشیده شده است، وسط حجره فاطمه قرار دارد. امیر المومنین تحمل نکرد، عمامه رو بر زمین کوبید، عبا رو از شانش به زیر انداخت، صدا زد یا بنت محمد المصطفی کلمینی، ای دختر رسول خدا با من سخن بگو. فلم تو کلم خون، فاطمه چیزی نگفت. ای فرزند کسی که به معراج رفت سخن بگو، نگفت. ای فرزند کسی که روکن رو در عبای خود گذار در محلش قرار داد، سخن نگفت. دیگه علی تحمل نکرد، گفت یا فاطمه کلمینی، انا ابن عمه کلی ابن ابی طالب، فاطمه من صحبت کن، من پسر عمه تلو هست، علی هستم. صدیقه طاهره چشمها رو باز کردند و به امیر المؤمنین نگریستند. اینجا که بود دیگه امیر المؤمنین تحمل نکرد، سر فاطمه رو بر دامن گرفت عزیزان، گفت اوصینی بما احببت یا بنت رسول الله، هر چه میخوای به من بگو تا من به وصایای تو عمل کنم. فجلس عند رأسها و اخرج من کان فی البیت، همه رو از خانه بیرون کرد. صدیقه طاهره گفت یبن اما حتنی کاذبتن ولا خائنتن ولا خالفتو کمان زهاشرتن، علی جان تو این 9 سالی که با تو زندگی کردم از من خلافی دیدی، خیانتی دیدی، دروغی دیدی. علی آتش گرفت، مازالله انت اعلم بالله و عبر و اطخا، فاطمه جان تو شأن تو، منزلت تو، مقام تو، تقوای تو، بر تو، اشد خوفن، خوف تو در نزد خدا بند. فاطمه جان دور است برای من تحمل فراق تو، دل من رو آتش نزن بیش از این، مصیبت پیامبر رو بر من تجدید کردی. فانا لله و انا الیه راجعون، جملاتی رو گفت. ثم بکیا جمیعا ساعتا، هر دو گریستن ساعتی رو با سکوت. و اخذ علیون رأسها و زمها الى صدره، امیر المومنین سر فاطمه رو به سینش چسبود، فرمود وصایاتو به من بگو فاطمه جان. صدیقه طاهره فرمودن به اونجا رسیدن، علی جان برای من نعشی مهیا کن، یعنی میخوام اگر بدن من رو بر روی چوب تابوت قرار دادی، حجم بدن من دیده نشه تا بعد از مرگ، چنین باشه. و اونگاه اشاره فرمودن علی جان توصیه میکنم به تو، کسانی که به من ظلم کردن بر جنازه من راضی نیستم حاضر بشن. اما دیگه اینجا وصایای کوبنده و سنگینی بود. فاطمه جان شما میدانستی به علی چه میگذرد که فرمودی علی جان قسلنی باللیل، علی شب منو غسل بده، کفنی باللیل، فدفنی باللیل، شب منو کفن کن، شب منو به خاک بسپار. آخرین برگ مظلومیت هم امضا شد، ولهی الامور تدفن و سر را مزهت المصطفی و یا فاسرها. چرا با تنها یادگار پیامبر جسم نازنین او در دل شب به خاک سپارده شود؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.